رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
کتب دولتی ایالات متحده تاجیکستان را به انتخابات آزاد و عادلانه دعوت کرد. امروز در آلمان انتخابات عمومی ملی برگزار گشت. قهرمان تاجیکستان دسته ریگارد تردست اولین بار صاحب جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گردید. السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم و در مجله خبری رادیو آزادی نشر سوم و نهایی آن برای نیم ساعت آینده شما را همراهی میکنم. در آغاز سرخط چند خبر را شنیدید و اکنون یک نگاه مختصر به اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. کاتب دولتی ایالات متحده هیلاری کلینتون از تاجیکستان دعوت کرد برای برگزار کردن انتخابات آزاد و عادلانه با سازمان امنیت و همکاری اروپا همکاری نزدیک را براه ماند و انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2010 را برای تاجیکستان یک معرکه مهم سیاسی نامید. با گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، خانم کلینتون اینچنین به آن توجه کرده است که نزدیک به 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان در خارجه اساساً روسیه کار میکنند. خانم کلینتون از رهبریت تاجیکستان دعوت کرد تلاش‌های رشد اقتصادی کشور خود را گسترش دهند تا این مهاجران بتوانند به وطن برگردند و در اینجا کار و درآمد پیدا کنند و اینچنین به افزایش تولید غذا در تاجیکستان دعوت کرده اشاره نمود است که رشد این ساحه نیز سبب ایجاد شغل بیشتر در تاجیکستان خواهد شد. ایران میگوید موشک‌های دورپروازی را آزمایش خواهد کرد که به قول کارشناسان نظامی توان ضربه به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه خلیج فارس را خواهند داشت. در جریان تمرین‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، دو موشک کوتاه‌پرواز نیز آزمایش شدند. این خبرها در حال می‌رسند که شدت در مناسبت بین ایران و قدرت‌های غربی در مسئله بحث هسته‌ای ایران به اوج خود می‌رسد و هفته آینده گفت‌وشنید تهران با 5 عضو دائمی شورای امنیت با اضافه آلمان در این موضوع برگزار خواهد شد. امروز در آلمان انتخابات عمومی ملی برگزار گشت. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که سروزیر انگلا مرکل برای دور دوم پیروزی به دست خواهد آورد، ولی روشن نیست حزب دموکرات‌های نصرانی او برای حفظ اعتدال فعلیش با سوسیال دموکرات‌ها رأی کافی خواهد گرفت یا نه. آوازدهی با نظرداشت تهدید اخیر القاعده که گفته است برای حضور حربی آلمان در افغانستان انتقام خواهد گرفت، زیر چاره‌های سخت امنیتی جریان یافت. وزیر انرژی افغانستان اسماعیل خان از یک سوی قصد با استفاده از ماشین های بمب‌گذاری شده در هرات جان به سلامت برد. ماشین در حال منفجر گشت که کاروان ماشین های اسماعیل خان از پهلوی آن میگذشت. در نتیجه ترکش 4 شهروند کشته و 17 تن دیگر از جمله 3 محافظ اسماعیل خان زخمی شده اند. سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت. اسماعیل خان یکی از فرماندهان سرشناس مجاهدان در جنگ ضد شوروی پیش از تعیین شدنش به وظیفه وزیر انرژی حاکم ولایتی هراتی افغانستان بود. پلیس اسرائیل برای قطع یک زنازنی دست جمعانه یهودیان و مسلمانان در محله مذهبی مرکزی بیت المقدس از ترکش های ترساننده استفاده کرد. ماجرا در محله که یهودیان آن را کوهی عبادت و مسلمانان حرم الشریف می نامند به وقوع پیوست. سخنگوی پلیس اسرائیل میکی روزنفیلد در این باره می گوید: صبح امروز نزدیک به 150 مسلمان گروه خردی نمازگزاران یهودی را در کوه عبادت زیر سنگباران گرفتند. در نتیجه پلیس مجبور به دخالت شد و برای پراکنده کردن آشوبگران از ترکش های ترساننده استفاده کرد. کارمندان پلیس نیز هدف سنگباران قرار گرفتند. متاسفانه 2 کارمند پلیس زخمی شدند. یهودیان با کوه عبادت که مسلمانان آن را حرم الشریف می نامند به مناسبت عید یوم کیپور و یا روز آمرزش، مقدس‌ترین روز در تقویم یهودیه، برای نمازگزاری آمده بودند. این محل که در جنگ 6 روزه سال 1967 به تصرف اسرائیل در آمد، یکی از مرکزهای خشونت بین یهودیان و عرب ها به شمار می رود. پرزیدنت عراق جلال طالبانی میگوید تحریم های نوی ضد ایران نتیجه نخواهند داشت و هشدار میدهد که عراق هرگز به اسرائیل یا هر کشور دیگر اجازه نخواهد داد حریم هوایی عراق را برای ضربه به انشاءات هسته ای ایران استفاده کند. طالبانی افزود شش قدرت اساسی جهان، ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان که با مسئله های هسته ای ایران سر کار دارند، باید با ایران وارد مذاکرات به گفته او واقعی شوند و حقوق تهران را با استفاده آسایشته نیروی هسته‌ای تضمین کنند. دو شهروند ازبکستان پس از رهایی از محبس گوانتانامو وارد ایرلند شدند. وزیر عدلی ایرلند درمود اهرن از مطبوعات درخواست کرد به این دو نفر که یکی از آنها آیبک جباروی 31 ساله می باشد امکان خلوت خصوصی داده شود. هر دو محبوس سابق در سال 2001 در افغانستان بازداشت شده در سال 2002 به گوانتانامو انتقال یافتند. وزارت عدلی آمریکا می گوید تا حال 17 محبوس سابق در کشورهای سوم پذیرفته شدند. پرزیدنت آمریکا براک اوباما خواستار بسته شدن این محبس است، ولی مقامات مربوطه میگویند گمان است که این کار در مهلت تعیین شده به اجرا رسد. نامه دولتی روسیه قطعنامه انتقال محکوم شدگان اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع را به تصویب رساند. اکنون شهروندان کشورهای عضو که در محبس‌های روسیه به سر می‌برند می‌توانند برای در وطن خود پای به پایان رساندن مهلت جزا عریضه دهند. با گفته نایب وزیر عدلیه روسیه دیمیتری کوستنیکوف، حالا در زندان‌های فدراسیون روسیه 19000 شهروند کشورهای عضو سازش‌نامه به سر می‌برند. با گفته منابع گوناگون از 5 تا 7000 نفر آنها شهروندان تاجیکستانند. قطعنامه انتقال محکوم شدگان را که سال 1998 آماده گشته بود امضا نکرده، تا حال با برخی از کشورهای شوروی سابق قرارداد دوجانبه داشت. چون این قرارداد با تاجیکستان موجود نبود. ده ها نفر از شهروندان تاجیکستان از محبسهای روسیه پیام میدهند که میخواهند مهلت جزا را در وطن خود تاجیکستان به پایان برند. قهرمان فوتبال تاجیکستان دسته رگارتادس پس از پیروزی بر قهرمان قرغیزستان دسته دوردای دینامو با حساب 2-0 سومین بار صاحب جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گردید. گل ها را در این بازی نیم حمایتگر رگار ابراهیم ربیموف در دقیقه 7 و کاپیتان رگار خورشید محمودوف در دقیقه 55 زدند. محمودوف همچنین بهترین بازیگر این سبقت اعلام شد. با همین جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای همیشه در تاجیکستان باقی خواهد ماند، زیرا به مال دسته تبدیل می‌یابد که 3 بار پای هم آن را بریده است. این جام همچنین 50000 دلار جایزه پولی نیز دارد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گلشن آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان را با هم شنیدیم و حالا توجه شما را به نامگوی گزارش های اساسی برنامه جلب میکنم. رزمایش ها و آزمون موشک ها در ایران در اوج بحث هسته‌ای آن با غرب. برداشت و نتیجه گیری ها از تغییر و اصلاح قانون اساسی تاجیکستان در سالگرد نظرخواهی عمومی سال 1999. نفوذ بیشتر حزب تحریر در قرغیزستان و آن هم در میان زنان. ضعف وکالتداری حقوق انسان تاجیکستان در برابر موج شکایت و عریضه شهروندان. در حالی که شدت در مناسبت‌های میان ایران و غرب در بحث هسته‌ای رو به افزایش دارد، تهران دست به آزمایش 2 موشک کوتاه پرواز زد و نقشه سنجش موشک‌های دور پرواز خود را اعلام کرد. شبکه‌های دولتی تلویزیون ایران گزارش دادند که در جریان تمرین‌های حربی موشک‌های تندر 69 و فاتح 110 مورد آزمایش قرار گرفتند. همچنین گفته شد که موشک دور پرواز نوع شهاب می‌تواند تا به اسرائیل و پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه خلیج فارس رسد. گفته می شود طول پرواز موشک شهاب 3 از 1300 تا 2000 کیلومتر است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که از نیروهای برگزیده این کشور است اعلان کرد در رزمایش های خود در چند روز آینده توانمندی های دفاعی ایران را به نمایش خواهد گذاشت. در جریان آن موشک های زمین به زمین نیز آزمایش خواهند شد. تمرین های حربی ایران در حال آغاز یافتند که جمهوری اسلامی ضمن برنامه هسته‌ایش زیر فشار افزاینده قرار می گیرد. اسرائیل به این تمرین ها و آزمایش های موشکی ایران واکنش نشان داد. نایب وزیر امور خارجه اسرائیل دانیل اولان میگوید آزمایش های موشکی و ادامه رزمایش های ایران ناپسندی و عملا به مشکل کشیدن همه جامعه بین المللی است. بجای ادراک این که ما یعنی جامعه بین المللی با قطعیت نخواهیم گذاشت که ایران هسته‌ای شود، آنها با هر راه تلاش دارند برعکس این را اثبات کنند. روز دوشنبه گذشته ایران در نامه به بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای خبر داد که کارخانه دوم غنی سازی اوران را باز کرده است. در پیام خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک روز 25 سپتامبر رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفت کارخانه نو در نزدیکی شهر قم با رعایت مقررات سازمان ملل بنیاد شده است. هنگام بازگشتش به تهران احمدی نژاد از قدرت‌های غربی انتقاد کرد.
تبلیغاتی کرده بودند برای فعالیت جدید هسته‌ای ایران در قم که ما خودمون اینها رو اعلام کردیم به آژانس، اینو دست گرفتن به عنوان یک کار مخفی و سر صدا رو انداختن. آنچنان این معکوس شد و خونسا شد که باور ما اینه که اونا به شدت الان پشیمونن. حالا ممکنه نظر رسانه‌ای و تبلیغی تا یه مدت این رو ادامه بدن، اما تبدیل شد به یک ضربه قاطع علیه همه سیاست‌های استکباری.
مقامات ایران قرار است روز 1 اکتبر با نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه با اضافه آلمان ملاقات و مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را بررسی خواهند کرد. سران ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه تهران را عیب‌دار کردند که به نقص از قاعده‌های سازمان ملل کارخانه نو را به کار انداخت و در حال نبود همکاری پررش با قدرت‌های جهانی با تحریم‌های نو و سنگین روبرو خواهد شد. در مصاحبه با رادیوی آزادی در نیویورک وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف همه طرف‌ها را تا آموزش جزئیات مسئله به خویشتنداری دعوت کرد. و همچنین شبهه ها را که تهران چیزهای مربوط به کارخانه دوم غنی سازی اوران را از حکومت های غرب پنهان می دارد زیر سوال برد. همچنین در نیویورک رئیس جمهور عراق جلال طالبانی گفت تحریم های نوی ضد ایران نتیجه نخواهند داشت و هشدار داد که عراق هرگز به اسرائیل یا هر کشور دیگری اجازه نخواهد داد حریم هوایی عراق را برای ضربه به انشاءات هسته‌ای ایران استفاده کند. طالبانی افزود 6 قدرت اساسی جهان ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان که با مسئله های هسته‌ای ایران سر و کار دارند باید با ایران وارد مذاکرات به گفته او واقعی شوند و به حق ایران در استفاده آسایشی نیروی هسته‌ای عرض گذارند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
10 سال پیش از این 26 سپتامبر سال 1999 در نظرسنجی عمومی در تاجیکستان به قانون اساسی کشور یعنی به کنستیتوسیا تغییر و اضافه ها وارد گردید. در اساس آنها در کشور پارلمان دوزینه‌ای تأسیس یافته، مهلت پرزیدنتی از 5 تا 7 سال درازتر شد و تشکیل حزب بر پایه جهانبینی دینی امکان پذیر گردید. ولی آیا تجربه 10 ساله اجرا و یا تطبیق این اصلاح و اضافه ها بیانگر چیست؟ آیا می توان گفت این تغییر و اصلاح و اضافه ها مایه رشد مملکت گردید و یا نه؟ از همکارمان در دوشنبه رحمت کریمی دولت می شنویم.
مهمترین نتیجه اصلاحات قانون اساسی در 10 سال پیش یک پارلمان دو مجلسه به 7 سال دراز شدن دور ریاست جمهوری و اجازه فعالیت حزب سیاسی با جهان بینی مذهبی بود. اصلاحات مذکور سرآمد مذاکره و گاه معامله دولت و مخالفان مسلحش بود. شاید بیشتری عمر کمیسیون یاشتی ملی تاجیکستان که مسئولیت اجرای سازشنامه صلح را داشت در تهیه طرح اصلاحات قانونی اساسی صرف شد. اصلاحاتی که در پایان سپتامبر سال 1999 برای پرسی گذاشته شد و گویا با تأسیس یک پارلمان دو مجلسه و مسلکی زمینه مخالفت های نظامی را از بین برد. دو طرف جنگ بعدی رسیدن صلح و آشتی می بایست بحث و مذاکرات خود را در بستر یک پارلمان حرفه‌ای ادامه می دادند. اما تا اینکه انتخابات به این پارلمان دایر شود، اتحاد نیروهای مخالفین که دولت تاجیکستان را برای پذیرفتن شرایط صلح قبل از آن به زانو درآورده بود، بی اثر شد و تنها دو نماینده طرف مخالف آن هم بر اساس رویخط حزبی توانستند وارد مجلس شوند. ولی اکنون که 10 سال از عمر این اصلاحات میگذرد، بسیاری آن اصلاحات را یک اصلاحات عمدتاً نابرار عنوان میکنند. حتی کسانی که در تهیه طرح اصلاحات سهم داشتند، یعنی مخالفین سابق، بسیاری از صاحب نظران داشتند دو مجلس برای تاجیکستان کوچک و گرفتار مشکل را امر ثواب و به مصلحت نمیدانند. آینه حال بابا نظروه، حقوقدان سرشناس و از چهره های معروف مخالفان سابق، میگوید تجربه 10 سال اصلاحات نشان داد که دو مجلس برای تاجیکستان ضرورت ندارد. خانم بابا نظر و میگوید
اون اصلاحاتی که رانینده شد، دو پلات تشکیل کرده شد، پلات بالایی و پلات پایانی، نتیجهش مثلا من هیچ نمیبینم. چرا دولت ها هستن که یک پلات هست در یک دولت خرد، مثلا با این گونه اقتصادیات خیلی خراب، با این که قسم زیادی مردم کم بیزوات هستند، نگاه داشتن اپراتوی زیاده که فایده ندارد، من ضروریت نمیبینم. من طرفدار آنم که یک پلاته باشد.
از سوی دیگر هدف از تغییرات به قانون اساسی تحکیم جایگاه پارلمان در نظام حاکمیتی دولتی بود. امری که برخی تحلیلگران میگویند با وجود آن که تاجیکستان صاحب دو مجلس شد، اما دو مجلس با صلاحیت اندک که در دوام 10 سال در نظام دولت نتوانست مستقلیت خود را ثابت کند. شاکرجان حکیموف، استاد حقوق در دانشگاه بین المللی دوشنبه میگوید
پارلمان دو مجلس نامکملی نظام سیاسی تاجیکستان را نیز زیادتر کرد.
اما در همین حال مسعود صابروف، استاد دیگری دانشگاه، میگوید به هر حال روی کار آمدن پارلمان حرفه‌ای که سالها برای آن تلاش میشد مهمترین دستاورد اصلاحات 10 سال پیش بود. به عقیده آقای صابروف، اینکه پارلمان تا کجا توانسته است استقلال خود را حفظ کند و رسالتش را انجام دهد، مسئله است که به شخصیت و فعالیت اعضای آن برمیگردد. اما وجود پارلمان کسبی در نظام دولت دستاورد مهمی است. آقای صابروف میگوید
ضرورت ارزی وجود داشتن پارلمان پایانی و بنابراین که اولی، این باید عملی باشد، باید همین دو پارلمان ارزی وجود داشته باشند در تاجیکستان، ولی کسبیت ظاهر نمایند، ولی از خود درک داده بتوانند.
طور گفته شد اجازه دادن به فعالیت احزاب سیاسی با تفکر دینی از نکات دیگری مهمی اصلاحات 10 سال پیش قانون اساسی بود که بر اساس آن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اجازه دوباره فعالیت دریافت کرد. اما در برابر این کاستن از صلاحیت حکومت و سروزیر، مجلس و حکومت‌های محلی و افزودن به صلاحیت‌های پرزیدنت و تمدید دور ریاست جمهوری از 5 تا 7 سال از نتیجه‌های دیگری عمده این اصلاحات دانسته می‌شود. ولی آن زمان و الان نیز برخی تحلیلگران رهبریت نیروهای مخالفین را به آن متهم می‌کردند که بر عوض در بند 28 قانون اساسی جای دادن اجازه فعالیت حزب دینی، یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، با سایر گذشته به نفع دولت معامله کرده است. بسیاری از مخالفان از جمله پیشنهاد دارند که از یک مجلس پارلمان باید صرف نظر شود و به جای آن شماری کرسی ها در مجلس نمایندگان افزوده شود. برای آن باز هم به یک اصلاحات دیگر قانونی اساسی نیاز است. اما سوال این است که اگر اصلاحات هم صورت بگیرد، جانبداران برگزاری آن بعد 10 سال مثل امروز باز هم پشیمان نخواهند شد؟ رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برداشت و نتیجه گیری ها و تأثیرات و اظهار نظرهای مختلف درباره تغییر و اضافه ها به قانون اساسی تاجیکستان که در ماه سپتامبر سال 1999 به وقوع پیوسته بود. عقیده شما شنونده ارجمند نیز برای ما خیلی مهم است. برای این در سامانه اینترنتی رادیو آزادی گوشه برای نظرسنجی داریم که در آنجا می توانید به سوال این که آیا این اصلاح و اضافه ها و این تغییرات به قانون اساسی تاجیکستان در سال 1999 در این 10 سال نتیجه مثبت دادن و یا نتیجه های منفی و یا تغییر مهمی به بار نآوردند. و اعلان دیگری داریم نیز همچنین از شما دعوت میکنیم که در گوشه پرسش شما از وزیران نیز سوال خود را فرستید، شرکت کنید. منظور چیز؟ منظور این است که به زودی دور نو نشست های مطبوعاتی، نشست های خبری وزیران و رئیسان کمیته و اداره های تاجیکستان آغاز خواهد یافت. با هر کدام از آنها اگر چه سوال مشخصی دارید به وزیر و یا رئیس کمیته مشخص، سوال مشخص و با دلیل و دقیق با ما بفرستید. خبرنگاران رادیو آزادی در این نشست رو شرکت میکنند و حتما سوال شما رو با افرادی که میخواهید در میان میگذارند و نتیجه این رو هم در برنامه ما خواهید شنید و هم در سامانه اینترنتی رادیو آزادی خواهید خواند. یادآور میشوم نشانه سامانه اینترنتی رادیو آزادی این گونه است: www.azadi.org.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه قرغیزستان دو زن را با اتهام عضویت در حزب التحریر به مدت 15 سالی از آزادی محروم کرد. این زنان دهه نفکت جنوبی قرغیزستان در حالی از طرف مقامات امنیتی بازداشت شدند که می‌خواستند عید فطر و عید رمضان را در ورزشگاه بزرگ دهه برگزار نمایند. دادگاه آنها را عیب‌دار کرد که دعوت و آمادگی‌ها به چنین معرکه در ورزشگاه را با دستور حزب التحریر به میان گذاشته‌اند و اهداف این گروه ممنوع را تبلیغ کرده‌اند. این در حالی است گروه مذکور یعنی حزب التحریر در کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی با نامگوی سازمانهای تندگرا شامل گشته، فعالیت آن در قلمرو کشورهای عضو ممنوع می باشد. کارشناسان می گویند با وجود این وضع بد اجتماعی و گسترش بی‌عدالتی‌ها سبب اساسی نفوذ پیدا کردن حزب التحریر در قرغیزستان و کشورهای دیگر گشته است. جزئیات بیشتر مسئله را از همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد می شنویم.
سال گذشته بسیاری ها در تعجب بودند که چرا افسران امور داخلی قرغیزستان امکان ندادند که ساکنان دهی جنوبی نوکت عید فطر را در میدان ورزشی محلی تجلیل نمایند. مقامات پیروان حزب التحریر را طرح‌ریز گردی همایی نامیده به مدت طولانی از آزادی محروم کردند. از جمله هر یک از دو زن فعال به 15 سال زندانی شدند. حبس دراز مدت در داخل و بیرون از قلمرو قرغیزستان عکس العمل های زیاد به وجود آورد، اما به نظر می رسد که به این واسطه مقامات قرغیز می خواستند پیام فرستند که حزب التحریر را تهدید می شمارند و به پیروان آن ترحم نخواهند کرد. امسال گروه بین المللی پژوهش بحران ها نقش زنان در حزب التحریر را تحقیق نموده، در گزارشش ابراز داشته است که شاید هزارها زن قرغیز پیرو این گروه من شده باشند. در گزارش زیر عنوان زنان و بنیادگرایی در قرغیزستان، گروه بین المللی پژوهش بحران ها نوشته است که احتمال در قرغیزستان تا 8000 نفر پیرو حزب التحریر باشند که از بین آنها تا 2000 نفر زن هستند. به عقید مؤلفان گزارش، افزایش ناداری و کاهش امکانات زنان میتواند تعداد زنان در حزب التحریر را بیشتر نماید. حامی حقوق بشر خانم عزیزه عبدالرسولوه میگوید از بدشبی وضع اقتصادی، فساد و کاهش امکانات بیش از همه زنان اذیت میکشند.
در حالی که زنان همه روزه با مشکلی ها جدل دارند، شاید شماری از آنها به اسلام رو آورند، چون که آنها از جانب حکومت هیچ کفالت دریافت نکردند و هیچ روز خوش انتظار ندارند. از این رو آنها به اسلام به خوبی رو می آورند. اما من فکر نمی کنم که آنها حتما به حزب التحریر و یا کدام سازمان دیگر افرادگرا همراه شوند.
در آسیای مرکزی حزب التحریر سالهای 90 قرن گذشته در ازبکستان ظهور نموده بود. امروز فعالیت این گروه در قلمرو تمام کشورهای آسیای مرکزی من بوده، مقامات آن را تهدید به امنیت و ساخت دنیوی دولتداری می شمارند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان حزب التحریر را با سرپرستی حمله های مسلحانه متهم نموده، اعضای آن را به مدت های طولانی از آزادی محروم می کنند. شارحان محلی قرغیزستان به این نظرند که حزب التحریر اکثرا در مناطق جنوبی این کشور ریشه دوانده است، اما گروه بین المللی پژوهش بحران ها در گزارش اخیر خود نوشته است که ترغیبگران حزب التحریر در گوشه های دیگر قرغیزستان و از جمله در شمال این کشور نیز مردم زیادی را به صفهایشان جلب کرده اند. مؤلفان گزارش علاوه کردند که در دوام 20 سال بعد فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور بازار آزاد اقتصادی، زنان در مقایسه با مردان با مشکلی های بیشتر مواجه گشتند. عادتا معاش آنها در مقایسه با معاش مردان پایین تر بوده، زنان از حفظ اجتماعی ناچیزی بهره مند هستند. در چنین شرایط به نوشته گروه بین المللی پژوهش بحران ها، حزب التحریر به زنان وعده حل مشکلی ها را فراهم می آورد. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری می گوید احتمال بسیاری ها عضویت در سازمان های شبیه حزب التحریر را راه برای رفع کمبودی ها می بینند. با قبل کبیری وعده های حزب التحریر چیزی بیش از خیال باطل نیستند.
حزب التحریر چی وعده میکنند؟ خلافت. خلافت یعنی چی از دید اونها؟ وقتی که آسیای مرکزی جزء خلافت اسلامی میشود، دیگر نه سر مرز هست و نه گمرک هست و نه پلیس فساد زده هست و یک کشاورز ازبک میتواند راحت دسترنج خود را بفروشد در بازارهای دوشنبه یا اشقاباد یا الماتا و هیچ کس در این راه در مسیر از اون نه باج میگیرد نه پلیس من میکند. وقتی که این وعده را به مردم میدهند، نه بسته از اون که اون خیالی هست، عملی شونده هست یا نیست، مردمی خسته و دل مانده از همه سیاست ها باور میکنند.
در همین حال تاجی مصفا سخنگوی حزب التحریر در بریتانیا بر رادیو آزادی گفت زنان در پهنمودن پیام حزب التحریر در دعوت مردم به عضویت در این گروه نقش مهم دارند.
So whether it is husbands and wives, whether it is parents with their children, it is very natural that, you know, Islam is discussing the home, Islam is discussing social gathering.
مردم مسئله های مربوط به دین اسلام را در خانه ها بحث میکنند. وقتی زن و شوهر همراه هستند و یا همراه با فرزندانشان. این خیلی طبیعی است که اسلام در جمع آمد های اجتماعی مورد ارزیابی قرار میگیرد و یا اینکه زنان با زنان دیگر وا میخورند و اسلام را با آنها مطرح میکنند. از آنجایی که ما سازمان ذهنی میباشیم، ما افکار خود را با مردم آشکار میکنیم تا آنها توانند که از ما پرسند، بحث کنند و از جهان بینی ما پرسان شوند.
We would put our ideas to people so people can question, can debate, can ask us questions about our vision.
گروه بین المللی پژوهش برانها بر این نظر است که تعقیب و شکنجه پیروان حزب التحریر توجه به این گروه من شده و دعوت اعضای نبان را تقویت میبخشد. قادر مالیکوف رئیس پژوهشگاه دین قانون و سیاست که مرکزش در بیشکیک است میگوید که اصلا از چنین معرکه های تعقیب مسلمانان معتدل اذیت میکشند، نه اعضای سازمان های افرادگرای دینی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
این هفته شرکت کنندگان صحبت میزی مدور در شهر خوجند تلاش کردند که نکات ضعف فعالیت وکالتداری حقوق انسان تاجیکستان را معین کنند و خود آمبودسمن جناب ظریف علیزاده قبلا گفته بود که دو ماه اولی آغاز کارش با تشکیل کار شروع شد و اما حالا میبیند که 80% مراجعات ها و شکایات های شهروندان با او به دادگاه مربوطند که بررسی آنها مرکب بوده فرصت زیاد میخواهد. تفصیلات بیشتر درباره سبب خوی کم تأثیری فعالیت آمبودسمن تاجیکستان را در گزارش همکارمان در خوجند معصوم محمد رجب می شنویم.
نوردین محکموف یک صاحبکار از شهر خوجند از جمله آن نفران است که به آمبودسمن تاجیکستان برای حل مشکلی حقوقی خود مراجعت کرده ولی از آن جانب کمک دریافت نکرده است. وی در صحبت با رادیوی آزادی درباره مشکل خود گفت که یک منصبدار محلی مدت طولانی است از اجرای شرطنامه تجارتیشان سرکشی میکند و میخواست او را به اجرای وعدهش وادار نماید. آقای محکموف میافزاید:
ما به سود مراجعه کردیم، سود همه مسئله حل کرده، به پرکراتوری پیشنهاد کرد، اسپیدی همون شد، دیری جنایتی آغاز کرده شد، که با اجرا نکردن. پرکراتوری با سود روحی کردن دیله. یک ماه اونجا به استاد، پرکراتوری گنرالی، مکتوبش که تی میگیرد پرونده یا. میبرورد که وی اونو هنه دورد وی پرونده قطع کرده شد.
نوردین محکموف افسود از جوابی که آمبودسمن دو ماه پیش به وی درباره حل مشکلش ارائه کرده است قناعتمند نیست. در همین حال یک کارمند نهاد آمبودسمن در تاجیکستان مطلب‌شاه سنکانوف وارد شدن چنین یک شکایت از جانب نوردین محکموف را تصدیق کرد و افسود:
شکایت از بالای مقامات پرکوراتور ناحیه ولایت کردگی. به همین خاطر طبق قانون درباره مراجعت شهروندان ما با پرکوراتور ژنرال جمهوری تاجیکستان سردم بودیم. اگر که شکایت شخصا از بالای پرکورور ژنرال می‌داشتند این دیگر مساله.
این در حال است که ساکن شهر خوجند نوردین محکموف میگوید با رسیدگی اولی آمبودسمن تاجیکستان به مشکلش راضی نیست و با ارسال نامه نو از نهاد مذکور دوباره بازبینی مشکلش را تقاضا کرده است. مطلب‌شاه سنکانوف از مسئولین نهاد وکالتداری آید به حقوق بشر گفت ده ها عدد اینچنین نامه های شهروندان را در مورد نقض حقوقشان دسترس کرده اند و به هر کدام آنها رسیدگی خواهند کرد. به گفته وی کارمندان نهاد مذکور عبارت از 20 نفر تنها در اولی ماه سپتامبر یعنی بعد 3 ماه آغاز فعالیت آمبودسمن تعیین گشتند و این بازبینی شکایت ها را به تأخیر انداخت. ولی رحمت الله زائیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و رهبری سازمان کنسرسیوم حقوقی یک سبب عمده ضعف فعالیت نهاد نو تأسیس آمبودسمن در تاجیکستان را در نداشتن وکالت ها در حل بی واسطه مشکلات حقوقی شهروندان می بیند. آقای زائیروف می گوید
باید که آمبودسمن دولتی اوید به مسئله هایی که او حل کردنش در کار باید که وی حقوقی قرار حتمی قبول کردن داشته باشد. امروز تفسیری است.
در این مورد برخی از حقوق شناسان سوغد برانند که نهاد وکالتدار اوید به حقوق بشر در تاجیکستان هنوز یک دستگاهی از نگاه علمی نیرومند در اختیار ندارد که وضع را تحلیل و برای اصلاح آن و دولت و پارلمان پیشنهادهای چاره ساز ارائه نماید. به نظر این کارشناسان اگر این حال اصلاح نیابد، نهاد آمبودسمن در تاجیکستان با چاره‌جویی های تفسیری خود به مثل یک زیرنهاد وابسته به رئیس جمهور و حکومت باقی و در حل مشکلات عمده حقوقی جامعه عاجز باقی خواهد ماند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پایان مجله شامگاهی خبری رادیوی آزادی.